بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی العربین و لعن دائم لاعدائهم اجمعین. خب جلسه چهارمی هست که خدمت بزرگواران هستیم. ما تو بحث هامون بحث مبحث خدمتتون عرض کنم که مسئله شناسی رو وارد شدیم. تو بحث مسئله شناسی مبحث موضوع شناسی و محمول شناسی رو مطرح کردیم. چند تا عامل دیگه هم هست که اینجا مشاهده می‌فرمایید تو قسمت فهرست، چیزهایی که به ذهن میرسه برای فهم مسئله شناسی کمک میکنه. یکی بحث بعد از موضوع و محمول شناسی، بحث تجزیه مسئله است، بحث تفاوت مسئله با مسائل مشابه، توجه به پیش‌فرض‌های مسئله و توجه به سیر تاریخی مسئله. در مورد تجزیه مسئله، برخی مسائل به ظاهر مسئله واحدی هستند، اما آدم وقتی دقت میکنه میبینه که باید این مسئله رو تجزیه کنه به مسائل زیر مجموعه‌ای، شقوق و فروزش رو جدا مطرح کنه و جدا احکامش رو بررسی کنه که موجب مغالطه و اشتباه نشه. مثلا فرض بفرمایید من خودم پایان‌نامه سطح چهارم بحث متولی زکات بود. خب متولی زکات، این سوال پیش میاد که اول آدم فکر میکنه متولی زکات، خب معلومه، یک سوال متولی زکات کیست، در حالی که این خودش شقوقی داره. شما میگید متولی زکات، متولی عزل زکات رو میگید، یعنی اون کسی که حق داره جدا کنه و اگر جدا کرد زکات در اون شی متعین میشه. شما مثلا این گوسفند را زکات بهشون تعلق گرفته، یه گوسفند رو جدا میکنید، اگر ولایت بر عزل داشته باشید این گوسفند متعین زکات میشه، دیگه تو بقیهش حق زکات نیست، نوش جونتون هر کاری میخواید با این بکن، حق و ناسی دیگه توش نیست، حق و لایی توش نیست. اما اگر ولایت بر عزل نداشته باشید، شما اینو که جدا کردید این که متعین زکات ممکنه نشه، چون ولایت ندارید، هنوز اونها مشمول زکاته و اون مشکلاتش رو داره. متولی زکات پس یه متولی عزل زکات، یه متولی جمع‌آوری زکات. اصلا کی حق داره زکات جمع بکنه؟ حالا من حق داشتم اینو، مثلا مالک حق دارد که عزل بکند، متولی عزل است مثلا. حالا یه نفری میاد میگه آقا من میخوام این رو توزیع کنم بین فقرا مثلا، این حق دارد یه کسی بیاد اینو بگیره یا نه؟ این انجمنای خیریه‌ای که فطریه جمع میکنن اصلا حق جمع آوری دارن یا نه؟ یا اینکه اگر گرفتن تصرف و عدوانی و به مستحق غصبه، این مال اینها که نیست. یه بحث متولی جمع آوری زکات داریم، یه بحث متولی مصرف زکات داریم. حالا اومد و یک کسی حق جمع آوری داشت، حق این تعیین اینکه زکات در کجا مصرف بشه رو داره یا نداره؟ 8 تا مصرف داره زکات. آیا میتونه بگه من تشخیص میدم امسال همه زکات رو بدیم به فقرا، همه زکات رو تألیف قلوب کنیم، مؤلفت قلوب؟ این حق میشه متولی مصرف زکات، یعنی کسی که حق داره تصمیم بگیرد که زکات در کجا مصرف بشه. خب بس متولی زکات 3 تا فرد داره. الان شما جای مختلف هم ببینید این بحث رو مطرح کردن، همین فقط گفتم متولی زکات، معمولا منظورشون مصرف متولی مصرف زکاته، اما چون بیان نمیشه باعث مغالطه میشه، کمان که شده دیدیم. خب پس این یه بحث تفکیک زکات. یا همچنین همین الان شما میگید متولی زکات، آدم فکر میکنه که خب مثلا مسئله خیلی واضحه، مثلا ما گفتیم متولی مصرف زکات، اما ممکنه شما این رو باید تفکیک کنید، متولی مصرف زکات مال یا زکات فطره.
خودش متعلق بر دونستن حکم نیست.
ادله چرا میگی؟ یا بله است، یا متولی زکات در مال، متولی مصرف زکات مال عصر ظهور و عصر غیبت. این عوامل و فاکتورها که بعضن حالا میگیم چگونه میشه اینها رو به دست آورد، نشون میده که ممکنه یک مسئله به ظاهر واحد باشه. شما میگید متولی زکات کیست؟ خب اما اگه دقت بکنید مسئله رو خوب بشناسید میفهمید این یه مسئله نیست، میشه فروعات مختلفش. یا مثالای دیگه، حالا نمیدونم چقدر برای شما مثال بزنیم، بحث ارث بعد از تغییر جنسیت مثلا. سلام علیکم. حالا چه آدم، خب این مسئله خیلی مسئله دامنه داریه، یعنی بحث تغییر جنسیت یه مسئلهش این است که آقا اصلا تغییر جنسیت جایز یا جایز نیست. حالا شما گفتید جایز است انجام شد، یا گفتید اصلا حرام است ولی یکی انجام داد. ولی حرام انجام داد، احکام بعدیش چیه؟ حالا مثلا در مورد ارث، این شخص ارث مثلا مرد میبره یا ارث زن میبره؟ قبلا مرد بود الان زن. اگر قبلا پسر بزرگتر بود الان شده مثلا دختر، حبه میبره یا نه؟ اون مختصات پسر بزرگ. حالا تو این بحث ارث و تغییر جنسیت، این عواملی که اثر داره اینه که آقا اون کسی که تغییر جنسیت داده وارثه یا مورثه، یا اصلا یکی غیر از این هاست. باز این هم اثر داره.
از آقا این مثالش اینجوری، این بحث یعنی خود موضوع تغییر جنسیت اگه مشخص شد همین هم مشخص بشه دیگه.
نه الان به شما میگن حکم ارث بعد از تغییر جنسیت را بیان کنی.
خب
مسئله اینه،
تغییر جنسیت رو مشخص کرده باشه مشخص میشه. یعنی اگه مشخص کرده کسی که تغییر جنسیت میدهد پسر میشود.
میکنید ما الان فعلا دنبال جواب نیستیم. شما دارید اولا دنبال جواب میگردید، ثانیا جواب به این سادگی نیست. ما فعلا میخواییم الان این مسئله رو بشناسیم. میان سوال مطرح میکنن آقا حکم ارث بعد از تغییر جنسیت را بیان کنید. ما میگیم آقا این یه سوال نیست، این 12 تا سواله، 20 تا سواله. چرا؟ چون که میگید که آقا تغییر جنسیت و ارث، خب این کسی که تغییر جنسیت داره وارث یا مورث یا غیر از این دوتاست. این اولین فاکتور و عامل برای تجزیه و تفریع مسئله. حالا بعد اگر وارث باشه مرد بوده زن شده، یا زن بوده مرد شده، اگر مورث بوده همینطور. حالا میگم مثالشو اینجا مطرح کردیم، مثلا یک مردی بوده وارث، فرض اول وارث تغییر جنسیت داده، مردی تغییر جنسیت داده است و در حال حاضر مذکر نیست، الان زنه، یکی از اقوامش مرده، قبلا مرد بوده الان مثلا زنه، حالا ارث مرد میبره یا ارث زن؟ اگر مورث تغییر جنسیت داده، پدری تغییر جنسیت داده و بعد از تغییر جنسیت مرده، خب حالا پدر بوده همسری مثلا داشته، اگر مرد باشد زنش چقدر ارث میبره؟ 1/4 بدون بچه، 1/8 با بچه. حالا زن شده، اول یه سوال هست که ازدواج اینا باقیه یا نه؟
زن شوهرش میشه
اگه اونم تغییر جنسیت بده یا نه، اونا بحث داره، بحث کردن، استفتا کردن و استفتام نکردن، اینا جواب دادن بعضن وقتی. حالا این همسرش ارث چی میبره؟ ارث کسی که شوهر داره رو میبره یا نه؟ یا شخصی تغییر جنسیت داده، بعد از تغییر جنسیت پدری بوده، بعد از تغییر جنسیت مرده و بعد از موتش پسرش از دنیا رفته، تغییر جنسیت داده مرده، مثلا پسرم رفت مرده، حالا برادر اون پدری که تغییر جنسیت داده جزء وراث مستقیم اون شخصی که تغییر جنسیت داده نیست، ولی جزء وراث وارث اون کسی که تغییر جنسیت داده هست، مثلا اون پسره عموش. حالا قبل از اینکه تغییر جنسیت بده باباش، این عموش بود، سهم عمو میبرد. حالا که باباش تغییر جنسیت داده، سهم عمو میبره، سهم عمه مثلا میبره، سهم دایی میبره. مثلا خب این مثلا پدر بود، الان زن شده، این میشه برادر این زن. خب برادر این زن نسبت به این شاید بگید میشه دایی. حالا مثلا دایی با عمو سهمش فرق میکنه یا نه؟ بکنید یه بار پس ما گفتیم مورث تغییر جنسیت داد، یه بار وارث تغییر جنسیت داد، یه بار هیچ کدوم از اینا نیستن. یک نفری تغییر جنسیت داده که نه مورث نه وارثه، اما از وارث ارث میبره. وارث وارثه به معنی. خلاصه میگم این فاکتورهایی که اثر داره آدم اول به ذهنش نمیرسه توی مسئله مهمه. نه خودش که مرده، عمه که نمیشه، عموه مرده، بابایه که مرده زن شده. حالا یه که پیچیده شد بس تو تخت توضیح دیگه، خدا وکیلی یکی میگه بابا اون تغییر جنسیت من چرا عمه بشم؟ قانه شد آقای بری اللهی، قانه شد. ما در این مسئله رو میشناسیم. میخواد توی این بحث یه بار هست
مثلا شما زکات همون شعوری که تو تنقیه مصنوعی مطرح شد، متعرضه باز دقیقا همونجا شما بودید تنقیه مصنوعی رو باز کردید، چرا اونجا نمیدید مسئله شناسی؟ اونجا تو متعرضه کات زکات هم باز کردید، گفتید تنقیه مصنوعی، تنقیه مصنوعی اینجوری اونجوری اونجوری، اینجا میدید متعرضه کات اینجوری بر این بر اون بر این.
احسن
از آن میشه اینجوری گفت
اینا
اینجوری گفت اینجا ما موضوع رو میشناسیم، منتها چون هر موضوع یه حکم خاصی داره باید تفکیک کنیم ببینیم حکم کدوم موضوع رو میخواد. اونجا بحث این بود که موضوع رو خودش، یعنی خود موضوع شناخته بشه بازش.
بله دغدغه اول تو بحث قبل این که ما موضوع، یعنی تلقیح مصنوعی که میگن بفهمیم تلقیح مصنوعی یعنی چی. تلقیح مصنوعی داریم تا تلقیح مصنوعی، دیدی دیگه مراتب تشکیکی. اینجا ما مسئله رو شناختیم در ابتدا، میخواییم بگیم که حکم پایین حکم این مسئله برای اینکه راحت تر صورت بگیره، مغالطه صورت نگیره، شما بیاید تفریع فروعش بکنید، تجزیهش بکنید، بکنید این یه مسئله رو 10 تا مسئله. البته وقتی کردیدش 10 تا مسئله میشه 10 تا موضوع، میشه 10 تا حکم. موضوعها فرق میکنه، بعد تو بحث موضوع شناسی بعد فرق این موضوعات هم مشخص بکنید. بله اما دغدغه اینجا این است که این مسئله تفریع بشه. ما یه مثالی حالا بعدا میخوایم بزنیم، الان بزنم که کم روشن‌تر بشه. الان به شما میگن اول مکاسب آقا معاوضه بول چه حکمی دارد؟ درسته؟ خب شما موضوع رو شناختید، مسئله رو هم شناختید، هیچ مشکلی تو موضوع شناسی نداری. اما مرحوم شیخ میاد چیکار میکنه؟ اینجوری بحث نمیکنه، میاد همین مسئله رو که شما شناختید رو تفریعی میکنه. میگه من معاوضه بول نجس، معاوضه بول طاهر، بعد دوباره هم تفکیک میکنه، تفکیک عجیب غریب. میگه معاوضه بول طاهر هم دو نوع داریم، معاوضه بول طاهر ابل غیر ابل، یادتون هست انشاءالله مکاسب محرم. اولش آدم میگه که خب چرا دیگه ابل و غیر ابلش از کجا اومد؟ ولی مرحوم شیخ با توجه به اون چیزهایی که میدونه، ادلهی که میدونه که خواهیم گفت، میاد تفریعی میکنه، اینها رو جدا جدا مطرح میکنه، راحت تر و روونتر بحث جلو میره، حکم مشخص میشه، ادله جاشون پیدا میکنه.
چی کردی؟ مرد چرا کردی؟
بله؟
تو تلقیح مصنوعی،
تو تلقیح مصنوعی اصلا همین تلقیح مصنوعی نمیدونیم یعنی چی. اون مثال برای این بود که اصلا تلقیح مصنوعی یعنی چی. رحم کارخونه‌ایه مثلا، رحم اجاره‌ایه،
درجات همون یک نوع
جهتیه. نگاه کنید شما ممکنه
نمیدونیم نمیدونیم واقعا گل درون هست، نمیدونیم واقعا، میدونیم گل چیه، ما میدونیم اونجا تلقی چیه، مصنوعی چیه، مثلا اینکه در خارج یعنی چی نمیدونیم.
نه اونجا تفکیکی که مرحوم شیخ میکنه نه به خاطر اینکه نمیدونه بول چیه، به خاطر اینکه مرحوم شیخ میدونه ادله بحث تو بول نجس با بول طاهر و بول طاهر ابل و غیر ابل فرق میکنه، چون مرحوم شیخ تا آخر بحث رو یه بار رفته، میدونه اینا فرق میکنه، تفریع فروع میکنه. یکی از عواملش این است که خواهیم گفت، یکی از عواملش اینه که خواهیم گفت. یا کنید شما این دغدغه رو من تونستم منتقل کنم که ما تو تجزیه و تفریع فروع دغدغه اولیمون موضوع شناسی نیست، دغدغه اولیمون این است که مباحث و احکام از هم تفکیک بشه که مغالطه ای در ادله و حکم به دست نیاد.
نه تفاوتش شد گام اول و گام دوم شد،
ممکنه لازمه هم باشن آقای وزیری،
نه
ممکنه اونجا اصلا من نمیدونم تلقی مصنوعی یعنی چی.
گام اول رو میده ولی گام دوم بازم همون تفریع.
نه احسن گام دومه، اینم الان من گام دوم هستم،
اول گام دوم شروع میشه.
نه
گام دوم اون،
نه نه چون اینجا من بول رو میشناسم،
خب همین دیگه میگم گام اول نیست، گام اول تا اصلا موضوع رو بشناسم تو تلقی مصنوعی. گام بعد اینه که خب ببینیم چند تا شق داره، شما گفتید 1000 نوع تلقی داریم یا تغییر جنسیت، این میشه گام دوم. در مواجهه با مسئله شناسی گام اول حله، گام اولی که تو موضوع شناسی داشتی،
مسئله شناسی موضوع شناسی متوجه نشدم،
تو موضوع شناسی دو تا گام تعیین کن، گام اول اول میگه مثلا تلقی مصنوعی چیه،
بله،
بعدش میریم دوباره تشکیل شقوق و تفریع و فروع میکنیم،
بله.
خب ولی تو مسئله شناسی از همون به
مسئله شناسی اشتباه دارید فکر کنم استفاده میکنم، مسئله شناسی کل این فصله،
نه منظورم تجزیه مسئله است،
تجزیه مسئله بله. تو تجزیه مسئله ممکنه شما موضوع رو
ابتدا همون گام دومی که تو موضوع شناسی برداشتید نسبت به موضوع برمیدارید.
نه میکنید من تو مرحله موضوع حالا دیگه مقداری نمیدارم چجوری ذهنیت شما رو از اون مسئله پاک کنم که به چه حرف جایگزین بشه، توی موضوع شناسی من اصلا نمیدونم تلقی مصنوعی یعنی چی.
اینه که من قبول کردم.
حالا من میگم میفهمی من تلقی مصنوعی یعنی
چی. شناسی کار ما تمام شد.
بله بله.
گام دیگه نه اونجا کلی مثال دادی.
آها نه نه نه.
دیگه بعد داشتید گفتید نه کنید بعد
نه نه نه.
چی اینجوری داریم اونجوری، اینا هر کدوم حکمش فرق داره.
خب حکمش فرق داره، من موضوع رو فقط تو مرحله موضوع شناسی بودم. درسته؟ بعد تو مرحله دوم میگم حالا این سوال کلیتون که تلقی مصنوعی با توجه به این شناختی که من پیدا کردم تو مرحله تجزیه مسئله اینو میکنم 12 تا مسئله.
پس اون تو مرحله نبود که مثلا
تو اون مرحله
شما کلی مثال زدین گفتین این هست این هست این هست این هست، موضوع چیه؟
موضوع رو میخواستم بشناسم، نمیخواستم تفریع فرو کنم. گفتم آقا تلقی مصنوعی استفتاکری جایزه است، کدوم مرادته؟ اصلا تلقی مصنوعی که تو ذهنته چیه من نمیفهمم. حالا بعد که توضیح داد ممکنه فقط یه فر رو بر من توضیح بده، من بگم آقا این فر حکمش این است که جایز است، تموم شد. اما اگر خواستم خودم کلی بحث کنم در مورد تلقی مصنوعی، اول بفهمم آقا تلقی مصنوعی یعنی چی، بعد تو تعریفش و اینا اقسامش رو پیدا میکنه، بعد تو مرحله بعد میگم که خب حالا که من تلقی مصنوعی شناختم، اقسامش رو شناختم، چند تا فرع مناسبه برای این؟ ممکنه شما 20 نوع تلقی مصنوعی پیدا کنید اما 10 نوع فرع براش درست کنید. چرا؟ چون بگید مثلا این دو تا دو به دو اینا حکمشون یکیه، ادلهشون یکیه، اشکال نداره، ولی باید برای فهم تلقی مصنوعی 20 قسمو داشته باشی، تفریع فروتون میشه 10 قسم. حالا این چیزی که باز به ذهن بنده
این بحث تجزیه مسئله توی مقام تطبیق نه کشف حکم، در حالی که ما دنبال کشف حکم بودیم،
ما دنبال مسئله شناسی هستیم.
مسئله شناسی یعنی کشف حکم دیگه؟
نه من الان میخوام بدونم مسئلم چیه، سوالم چیه، جواب الان مرحلهش نیستیم، خیلی مونده تا برسیم به مرحله جواب. خب الان من میخوام اینا اصلا سوال فقهی مثلا استفتا کردن، من میخوام اینا اصلا سوال فقهی چیه بفهمم چی سوال کرده تو این مرحله هست.
من میگم این اصلی از اولی که رفتیم خواستیم بگیم که وقتی میخوای حکم یه چیزی رو کشف کنی،
بله، خب مرحله اولیش اینه که اصلا سوالو بفهمی که بتونی جواب بدی.
آره خب ولی بتونی چه جواب بدی؟ حکمو بدی دیگه.
بله، به مرحله حکم هنوز نرسیدیم. الان من که میخوام جواب
از الان این متأخر از حکم دیگه. حکم میدونیم میخوام تطبیق بدم این کدوم سوالتو مصداق کدوم فکر من کشف کردم.
نه، الان من میخوام بدم سوالم چیه؟ تا سوال رو بفهمم میتونم بفهمم که از چه راهی باید جواب بدم. اول من بفهمم سوال چیه، وقتی فهمیدم سوال چیه میفهمم که از چه راهی باید طی بشه تا برسم به جوابش.
یعنی ممکنه بخوام تطبیق کنم، ممکنه بخوام برم کشف کنم اگه سوال موقع سوال فهمیدم.
بله، با حالا میگیم تو بحث ادله گاهی وقتا ادله رو تطبیق میکنیم، گاهی وقتا کشف میکنیم. میگم فعلا ما میخواییم بفهمیم آقا سوالمون چیه، تو مرحله سوالمون چیه. میگیم که آقا گاهی وقتا مسئله قابل تجزیه است که باید بهش توجه بشه. یا مثلا فرض کنید تو بحث همین ارث بحث تموم نمیشه، فاکتور بعدی این است که شما که دارید بحث میکنید از ارث کسی که تغییر جنسیت داده، تو اصل این که ارث میبره دارید بحث میکنید، تو اینکه چه طبقه ای از وراثه یا تو اینکه مقدار ارثش چقدره، اینا فهم میکنه. یه بار از ما ممکنه بگیم آقا من یقین دارم این ارث میبره. مثلا فرض کنید پدری تغییر جنسیت داد شد زن، پسره مرد. خب مثلا من یه بحث این است که اصلا این ارث میبره یا نه، قبلا پدر بود الان مادره، به یک معنا مادرم نیست ولی حالا مادر فرض کنید، اصلا این ارث میبره یا نه. مرحله بعدی اینه که تو چه طبقه از ارثه. مرحله بعدی این است که چه مقدار ارث میبره، همون مثلا یک ششم یا فلان یا نه. خلاصه این باید تفکیک بشه. یا بحث مالک حبه باید جداگونه مطرح بشه. گفتیم اگه پسر بزرگتر تغییر جنسیت داد شد دختر، الان این میگیره حبه رو یا نمیگیره، یا مثلا پسر دوم میگیره، یا دختری تغییر جنسیت داد از برادرش بزرگتر بود شد الان پسر بزرگ خانواده، این مثلا حبه به این میرسه یا نه. اینا باید دستم تحقیق بشه. مثال بعدی بحث محرمیته. اگه آقا بگن تغییر جنسیت چه تأثیری در محرمیت داره، خب اولین چیزی که شما برای تفریح فرو بزنیتون میرسه چیه؟
چی شده؟
الان به شما گفتم من پیش مطالعه نکردید، به شما میگن آقا جون تغییر جنسیت چه تأثیری در محرمیت دارد. سوال فقهی، اینو تفریح فرو کنید برای من. مرحله اول،
مرحله اول چی شده؟ پسر شده یا دختر شده؟
قبل از این،
قبل از این؟
آره آره،
اصلا
سوال این چیزی که اول به ذهن من میرسه این است، این که شما میگید محرمیت، بکنید محرمیت، میگید محرمیت یعنی حرمت و حلیت نگاه، وجوب یا عدم وجوب پوشش، حرمت یا جواز لمس و مصافحه، یا حرمت و حلیت ازدواج. ممکن اینا فرق بکنه، ممکنه به شما بگید که مثلا بعد از تغییر جنسیت نگاه نباید بکنه اما ازدواج هم نمیتونه بکنه، یا هم نگاه میتونه بکنه هم ازدواج میتونه بکنه. اول میکنه اصلا این که شما میگید محرمیت یعنی چی؟ کنید بعضی چیزهای مقداری ظاهره ولیش ساده است. البته آدم اینا رو باید 20 سال 30 سال فقه کار کرده باشه تا بتونه اینا رو بفهمه، خوب تفکیک بکنه. که شما میگید محرمیت منظورتون دقیقا چیه؟ شاید خود سائل هم اونقدر دقیق نباشه، یا ما که تحقیق ابتدایی کردیم اینها رو از هم تحقیق کنیم. اینا ادلهش فرق میکنه، اینا ادلهش فرق میکنه. خب یا بله، همونطور که فهمودید باز مرد به زن تبدیل شده یا زن به مرد تبدیل شده. بعد حالا شما میخواید محرمیت رو پیدا کنید، مردی به زن تبدیل شد، محرمیتش رو با پسرهای قبلیش میخواید بررسی کنید، با نوه‌هاش، با برادراش، داماداش، نمیدونم عموش. قبلا پدر بود، این دامادش بود، خب دوتاشون مرد بودن، حالا این شده زن مثلا. حالا مادرزن این داماده که نیست، مادرزنشه، مادرزنش که چرا به این حلال باشه؟ مثلا میدونه نگاه کنه چیه؟
پدرزنشه.
خب مثلا یا بعد بگید پدرزنشه، فاخه جنسیتاشون مثلا فرض این است که متفاوته. خب اینها باید جداگونه بررسی بشه. شما اگر حتی قبول کنید که مثلا با پسرش دیگه خداوکیلی محرمه، با دامادش چی؟
با پسرش؟
پدر بود با پسر، دوتاشون مذکر بودن. چی؟ الان زنه،
هر عنوانی داشته باشه
محرمه. چه عنوانی داره؟ مامانش که نیست، پدرش هم که نیست مثلا.
چیه پس؟
همین ممکنه شما بگید یه عنوان اون غیر از محارمه تو، مثلا ادلتون این است که اینو 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 این حلالن بقیه حرامن، این میشه مصداق بقیه چون نه پدره نه مادره. ادله رو اینجوری باید بررسی کرد.
پدر
تغییر جنسیت داره الان زنه، الان زنه. خب حالا اینا بحث داره، بحث کردن که این هنوز پدر است یا مادر از نیست.
استثنا نداریم.
حالا ما نمیخوایم وارد مسئله بشیم. حالا ما نمیخوایم وارد، می‌خوایم فقط مثال بزنیم برای تفریح فروش. داستان داره، اینا داستان داره.
بررسی کنیم که
اصلا این مسئله اصلا باید صدق عنوان باشه تا اطلاع. اول صدق عنوان. اصلا گفته که مثلا پدر مثلا چیز است، پدر محرم است، اصلا پدر بر این صدق میکنه یا نه؟ تو بحث فقهیش مرحله اول صدقه. اگر پدر صدق کرد مرحله بعد، حالا پدر صدق میکنه، خدا وکیلی وقتی میگه پدر محرم است، اطلاقی داره شامل این یکی پدرم بشه؟ شامل پدری که تغییر جنسیت داده است الان زن است این اطلاق میشه؟ ممکنه شما بگید عنوان سید میکنه، اطلاق نداره. حالا و چند تا مرحله دیگه هم داره.
اینا مثال دیگه، چون که مثلا که بحث مثلا خیلی وقتا سوالی که شما میدیم زیاد مطرح میکنیم به خاطر اینه که یه سوال اصلی جواب ندادیم. هیچ سواله اگر مثلا مشخص شدیم که این زن میشه یا نه، همون جنسیت میمونه و رابطه مثلا نظر بیشتر همین خودی نه دیگه، خیلی سوال هستن.
بله. اگر که شما گفتید اصلا تبدیل به زن نمیشه، سوال مطرح نمیشه. خدمتتون عرض کنیم که خب حالا بگذاریم از این مثالا. روشن شد که تفکیک این شوق اولا سبب تصور کامل و صحیح مسئله و خلط نکردن بین فروع است و ثانیاً راه به دست آوردن ادله رو هموار میکنه. شما وقتی تفکیک بکنید قشنگ میدونید، بعد دیگه روشن میشه این مسئله کجا مثلا محرمیت ما تقسیم کردیم. خب ادله نگاه، اول نگاه رو باید بریم. اگه محرمیت ازدواج، ادله ازدواج رو باید بریم نگاه کنیم. طی شدن این مرحله
در بر ما میبینیم بعضا مثلا باعث خلط شده
توی مباحث مکاسب محرمه، مثلا تفکیک نکردن بین حرمت تکلیفی حرمت وضعی. بله خلاصه طی شدن این مرحله متوقف بر آها. حالا آقا راه حل میخوایم تفریح فرو کنیم چیکار کنیم؟ راه حلش اینه. فکر کنم اینجا ما این قسمت رو من بگم، اینم دغدغه شما رو این قسمت حل میکنی یا نه، یا باید بیشتر روش کار کنم. باید طی شدن این مرحله متوقف بر توجه به متغیرهای اصلی مسئله است از نگاه فقهی، که از نگاه فقهی این متغیرها احتمال تأثیر در حکم دارن. مثلا میگیم مثال، یه مثال فقهی است که تزویج یه ولی مبلا علیه خودش رو به ازدواجی ذات عیبی در میاره، یک پدری دخترش رو، یک پدری دخترش رو به عقد ذات عیب در میاره. خب این حکمش چیه؟ اگه شما بخواید اینو تعفیه فرو کنید، راهش اینه به این متغیرهای مسئله دقت کنید. اون متغیرها یعنی اون عواملی که فقهیان میتونه در حکم ادله اثر بذاره. مثلا شما نگاه کنید هر دوش بله شما نگاه کنید، اولا یکی از عوامل متغیر تزویجه. خب این ازدواج دائمه یا موقت؟ ممکنه فرق بکنه. متغیرهایی که ممکنه ادله و حکمش فرق بکنه، یا ولی کیه؟ ولی پدره، حاکم شرعه، یا عدول مؤمنینه؟ اگه حاکم شرع نباشه مولا علی، خودش ذات عیب یا ذات عیب نیست؟ اصلا خود دختره عیب داره یا نداره که به ازدواج ذات عیب اومد؟ ذات عیب اونی که چه عیبی؟ عیبی که فسخ نکاح میاره یا نه؟ یه عیبی حالا مثلا یه گوشه چشش مثلا یه زخمی هست. حالا نه دیگه در اون حد داره. بله مثلا نسبت به تزویج، قیود دائمی بودن یا موقت بودن، نسبت به ولی، نوع ولایت، یا اینم یادم رفت بگم، علم و جهل ولی نسبت به عیب، با علم به عیب رفته تزویج که انجام شده یا نه، نسبت به مولا علی مصلحت داشتی یا مصلحتش نبوده. اصلا ممکنه بگیم این به مصلحتش بوده و اصلا مسئله پیش نیاد.
احکامشو میدونست
ولی احکامش رو میدونست یا نمیدونسته؟
میدونسته، نباید بده بشید بعد اون مصلحتش هم میکنه یا نمیدونسته.
جهل و علم
متعلق به نافذ ظاهرا اون اثری نداره. حالا اگه اونم اثر داشت اشکال نداره، اونم اعمال میشه. میگم هر چی احتمال بدیم فقهیان اثر داره. مثال خوبی زدید، اگه احتمال میدید فقهیان اثر داشته باشه باید مد نظر باشه. یا نسبت به ذات عیب، خلاصه این متغیرها رو اگه آدم دقت بکنه بهش، ازم تحقیق بکنه، این میشه تفریع فروع. بله البته ممکن است برخی از قیود بعد از بررسی ادله و تفصیل‌های برداشت شده از آنها. نگاه کنید ما الان توی بحث مثال همین تزویج ولی مولا علیه را به ذات عیب، این دنبال ادله نرفتیم، فعلا همون برداشت‌های فقهی خودمون توی این 20-30 سالی که فقه خوندیم میگفتیم این عوامل ممکنه اثر بذاره قبل از بررسی ادله. البته برخی موارد هست که شما باید به ادله مراجعه کنید، بعد از ادله تفریع فرو میشه. مثل همین مثال دادیم، قبلش ممکنه ما بین بول ابل، بول طاهر ابل و بول طاهر گوسفند و بقر تفکیک نذارن فقیه، اما معلوم شیخ رفته با توجه به ادله فرق گذاشته. مثلا بول ابل یه اجماعی داریم که دیگه مثلا قابل چیز نیست. یا همین یا معاوضه کلب سید، معاوضه کلب سید، شما باز تو مکاسب مراجعه کنید مرحوم شیخ کلب سید سلوقی رو از غیر سلوقی تفکیک کرده، با اینکه از نظر فقهی ابتداعا به ذهن نمیرسه احتمال فرق، اما وقتی بررسی میکنیم ادله رو میبینیم نه سلوقی فرق میکنه با غیر سلوقی. یه اجماعی داریم اونجا که مثلا اینجا نداره، یا یه قدم متعقن ادله داریم اینجا نداره. توی بحث تفریع فروع مثال خیلی خوبش هم اینجا توی این پاورقی عرض کردیم خدمت دوستانیم، همین داستان یحیی بن اکثمه که در مورد سوالش از وجود مقدس امام جواد علیه السلام چی بود؟
سید
محرم. این یه سوال بود. حضرت چقدر قشنگ تفریع فروع کردن. خب
بله
نه توی این مثال زدیم، مثلا همین تزویج ولی مولا علیه را به ذات عیب، گفتیم قبل از بررسی ادله یه متغیرهایی رو خودمون میاریم تو مسئله که ممکنه اثر داشته باشه به ادله ما. یا تو همون مثال
فردی هم که میابه، فردی که شاید به قول حضرت این مسئله رو بررسی نکرده،
آره ادله اینا رو بررسی نکرده اما از قبل
متغیر رو میذاره، میبینه همچین متغیرهایی
احسن. برای همینم این که فکر بکنیم آقا مثلا ما روانشناسی میخونیم دیگه دو ساله مجتهد میشیم، این حرفا
روانشناسی
اشتباه گفتم؟
نه
روانشناسی میخونیم اصلاح میکنم حتی روانشناسی میخونیم دو ساله مجتهد میشیم، ده ساله مجتهد میشیم، اینا خواب و خیالای علکیه. باید طی کردن برخی از این مراحل تأکید میکنیم خودش 20 سال 30 سال کار فقهی میخواد. خب این آقا باز تأثیر داره بحث تفریع فروع و تجزیه مسئله در تشخیص، خدمتتون عرض بکنم که مسئله مرحله بعدی که به ذهن رسید خوبه، همون آگاهی های فقهی، آگاهی های فقهی، متغیرهایی که توجه به متغیرهایی که میتوانیم احتمال بدهیم فقهیان در حکم اثر دارد. ناشی از آگاهی قبلی ما نسبت به احکام شریعت، ولی همین الان وقتی من یه آگاهی قبلی دارم از احکام شریعت، با این مسئله که مواجه میشم احتمال میدم این پنج فاکتور اثر داشته باشه توی
آگاهی قبلی.
ناشی از احکام شریعت
میتونم برم روایتش رو ببینم، یه سری تفریح رو کنم، فتاوای علما مثلا موضوع رو ببینم، یه سری دستش رو کنم بدون آگاهی قبلی. خب میگم خود این مثلا میگم تو رو اصلا نیست بشه، حالا ما تحقیق هم میخوام برمیسیم، میگم بریم ریز تو آراشو در بیاریم، میگم بریم مقالاتی که نوشته شده رو ببینیم، ببینیم ریز موضوعات در میاد بسن برسته. به این معنی بگه فتاوا بود تشخیص رو علما توی رساله هاشون بود و فکرشون.
بله اگر این مسئله کار شده باشه قبلا.
اگر کار شده
بله
فرضون مستحبزه سنم
نه هر دوتا شد. بله اینی که می فرمایید اثر داره اونم اثر داره. خب چیز دیگه ای که باز به ذهن رسید برای فهم بهتر مسئله مهمه، بیان تفاوت مسئله، بررسی تفاوت مسئله با مسائل مشابهه. آدم وقتی مسائل مشابه رو با هم پرواش دقیق میشه مسئله براش واضح تر میشه. مثال زدیم به بحث اجتماع امر و نهی و اقتضای نهی بر فساد تو علم اصول که اومدن دقیق فرقاشو گفتن. شاید اولش وقتی شما مسئله اجتماع امر و نهی توضیح بدی برای شاگرد، اقتضای نهی بر فساد هم توضیح بدی، هر دو رو میگه فهمیدم، اما میگه حالا فرقشو بگو، نمیتونه بگه. ولی فرقاشو که ریز میکنی هر دو مسئله رو خیلی بهتر میفهمه. فرقاشو که ریز میکنی هر دو مسئله رو خیلی بهتر میفهم. حالا مثال فقهیش
این در حقیقت این راه رسیدن به مدینه، این ما که مسئله شناسی یکی موضوع میشستیم، یکی مهمونو میشستیم،
یکی تفریع فروع میکنیم،
تفاوتش مسئله رو بشناسیم،
تفاوت میخواییم بشناسیم با تفاوت. نه همه اینا شناخته، نه 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 همه اینا، اونی که شما میخواید موضوع رو بشناسید برای اینکه مسئله رو بشناسید، معمولا میشناسید برای مسئله شناسی، تفریع فرو میکنید برای مسئله شناسی، بیان تفاوت ها میکنید برای مسئله شناسی. یعنی تو ذهن بنده این است که همه اینا زیر مجموعه مسئله شناسی. من هنوز میخوام بفهمم مسئلم چیه. توی یه مسئله داره باز مثال میده،
نجس که معلوم حکمش، مثلا بولو که وقتی بدونه نجس رو پاک کردن تحصیل میکنه راه پیدا کردن به حکم راحت میشه.
اون چیزی که ابتدا ما به ذهنمون رسید تو بحث تجزیه گفتیم ممکنه ما یک شناخت ابتدایی نسبت به مسئله داشته باشیم قبل از تفریع فرو، اما با تفریع فرو مسائل که از هم جدا شدن، باز شدن، تصورمون از مسئله دیگه اون اجمال نیست، تفصیله. مسئله ابتدایی رو من شناختم، اما وقتی تفریع فروع می شود، این مسئله فهم اجمالی من میشه تفصیلی. مثال ساده همون محافظه بول، یا آقا بول جایز محافظش یا نه؟ ولی وقتی تفکیک میکنم آقا به نجس و طاهر، طاهر ابل و غیر ابل، این شناخت من نسبت به مسئله تفصیلی شد. شناخت تفصیلی با شناخت اجمالی باز فهم. این رو حالا نکته شما هم در خور تأمل هست. خب بله، یا مثالی که توی فقه من بخوام برای شما بزنم، مرحوم شیخ توی چیز مطرح میکنن، میگن که آقا اگر یک قاصبی انگور رو بدزده تبدیلش کنه به خمر، با یک قاصبی انگوری رو بدزده تبدیلش کنه به اسیر عنبی، فرقش چیه؟ مرحوم محقق کرکی فهمیدن آقا اینا فرق نداره، قاصب چه اینو تبدیلش کنه به اسیر نبی، چه تبدیلش کنه به خمر، هیچ فرقی نمیکنه. اما مرحوم شیخ میاد فرق این دوتا رو میگه. این فرقا که میگه مسئله واضح‌تر میشه، روشن‌تر میشه. مثلا میاد بازش میکنه، میگه فرقش این است که خمر نجاستش ذاتیه، قابل تطهیر نیست، از بین نمیره، مصداق اوشه اون من وجوه نجسه مثلا. اما اسیر نبی نه، اسیر دو سومش بره طاهر میشه. این فرق رو که گذاشت، این مسائل قشنگ بیشتر واضح میشه که حالا اسیر نبی از چه راهی میشه حلش کرد، اون خمر چه مشکلاتی داره که این نداره. و چرا گفتن فارغ؟ یک فرقش این است که شما مکلفید این رو برگردونه اون های قاصب یا نه. گفتن اگه خمر باشه مکلف به برگردوندن این نیست، این طرف شده فقط باید پول شو بده، اون صاحبم نمیتونه بیاد یا آقا خمر منو بده، انگور من بود، نه. اما اگه اسیر نبی باشه گفتن میتونه برگردون.
این خاطر
خب اسیر نبی هم نجسه. همین فرقشونه. مرحوم شیخ همین رو تحلیل میکنه. همین نجاست باعث رهزن شده برای مرحوم محقق کرکی. مرحوم شیخ همین دقت رو میکنه، میگه آقای مرحوم کرکی درسته که هر دو نجسن، اما مثلا این کجا و آن کجا. این فرق رو که میگه واضح میشه مسئله.
این فرق دیگه نجاست نیست دیگه.
نه نجاست نیست، امکان تطهیره که ذات اینش قابل. خب این هم از این نکته. توی نکته بعدی که باز به نظر میرسه تو فهم مسئله، بازم میگی تو مسئله شناسی اثر داشته باشه، توجه به پیشفرض‌های مسئله است. گاهی یک مسئله با پیشفرض‌های خاصی شکل میگیره، اگر اون پیشفرض‌ها اصلا نباشن سوال پیش نمیاد. این مثال رو دقت بفرمایید. یه زنی شوهرش مفقوده، فرض کنید 5 سال 10 سال نیستش، خب آیا راهی هست ما اینو طلاقش بدیم نجات پیدا کنه مثلا از این وضعیت؟ همینجور مونده، خب نه مثلا کسی بهش خرجی میده، مشکل داره واقعا، مواردی در کم نیست. حالا طرف یا رفته فرار کرد اصلا خارج بر نمیگره، چه خبر نمیده، یا رفته توی یه راهی چیزی مرده، کسی هم خبری ازش نداره، نمیدونیم. پیشفرض این مسئله چیه؟ یکی این که پیشفرض شما این است که اصلا چنین زنی حق طلاق نداره، طلاق اختیاری برای زن نیست. خب اگه من قائل باشم که طلاق اختیاری برای زن هست، خب زن میتونه بره خودش طلاق بده، راحت تموش، مشکل نداره. نه اصلا پیشفرض برای این است که این مسئله پیش بیاد که آقا راهی برای طلاق دادن زن هست یا نه، راهی برای جدایی هست یا نه. اگه زن خودش اختیار داره در طلاق دادن، دیگه این سوال اصلا مکیل مرد باشه یا اصلا همون ابتدای شریعت، مثلا حکم شریعت این باشه هم مرد حق طلاق داره هم زن، که نیست. پس پیشفرض ماست. پیشفرض ما این است که زن اختیاری برای طلاق نداره. اگه داشته باشه مثلا با یه حکمی با یه وکالتی چیزی مشکل مسئله پیش نمیاد. طرف خودت حق داری، میخوای برو طلاق بده، خودتو جدا کن، میخوایم نه.
میشه گفت این عنوان زد که دیگه مثلا دیدن عنوان های معارض، مثلا با کن به جواز که میخوای بکنی اینا میشن معارضاتش.
پیشفرض مسئله پیشفرض‌های شکل‌گیری اصلا مسئله است، نه موانع. یعنی اگه اینا نباشه اصلا مسئله شکل نمیگیره. حالا روش تعامل بفرمایید، منم روش تعامل. یا پیشفرض بعدی این است که آقا عقد ازدواج یه عقدی است که اقتضای بقا برای همیشه تا ابد را دارد، حتی اگر زوج مفقود بشه و مدت ها مفقود بشه. اگه شما اینو قبول نکنید، یعنی بگید آقا اصلا عقد ازدواج اینجوری نیست که اگه عقد خوندن دیگه میره تا مرگ، نه. اصلا مثلا فرض کنید تو اوغلا عقد ازدواج اینجوری نیست، اگه بعد از مثلا 10 سال شوهر نیامد خود به خود عقد باطل میشه. اگه شما چنین مطلبی رو قبول کنید باز اصلا مسئله شکل نمیگیره. اصلا مسئله شکل نمیگیرد که آقا من چجوری این زنه رو آزادش کنم. اصلا ازدواجی باقی نمانده است، شما از مثلا 2 سال پیش از هم جدا شدید، تموم شده. اگه مردم برگره یه بار دیگه باید عقد بخونی. خب این میشه پیش‌فرض شما که ممکنه فقها احتمالشو ندادن ها. اما ممکنه شما بگید اصلا چنین عقدی اقتضای بقا نداره، طرف ول کرده رفته 20 سال 10 سال اصلا وفقم نمیده. پیشفرض بعدی این است که عقد ازدواج تا وقتی باقی است لازم است و به عقد جایز تبدیل نمیشود. حالا مرحله بعد میگیم که آقا عقد ازدواج باقی تا ابد، اما عقد ازدواج تا وقتی مرد بود لازم بود، نمیتونستن بزنن زیرش. حالا که 10 ساله نیست 20 ساله نیست، این تبدیل به جایز میشه یا نه؟ اگه تبدیل شد به عقد جایز باز اصلا مسئله شکل نمیگیره. راه فرار خود شریعت گفته مثلا این عقد جایز نیست، مسئله شکل نمیگیره. حالا اینا رو برای چی میگیم؟ میگیم این پیشفرض‌ها مسئله رو برای ما روشن کرد. الان من میدونم این مسئله‌ای که دارم که آقا راه نجات زن چیه، اینی که آقا زن حق طلاق نداره، اقتضای بقا هست برای ازدواج و اینم عقد لازم جایز نمیشه، لازم باقی میمونه. با توجه به این پیش‌فرض هاست که این مسئله شکل گرفته. این شما میفهمید این مسئله مولد چه گزاره هایی است؟ از چه گزاره هایی عبور کردید تا به این مسئله رسیدید؟ قبل از
راحتی به این داره که ما حکمش رو میتونیم بشنیم بفنیم. وقتی یک مسئله رو که شناختیم بعد از پیدا کردن حکمش اولین کاری که میتونیم پیش‌فرضش رو بفهمیم. ولی خب بعد خود شناخت مسئله نفهم میشه. بعد
خدمتتون عرض کنم که شما اگر که توجه به این پیش‌فرض‌ها نداشتید، اول که من این مسئله رو طرح کردم پیش‌فرض‌ها رو نگفتم، و بعد که این پیش‌فرض مطرح شد فهمتون از خود مسئله یکسان باقی موند؟
زن آقا زنی که شوهرش رفته نمیده حکمش چیه؟
نه
چه
راهی برای طلاق دادن زنی که شوهرش مفقود شده هست؟ خب این ذهنیت شما نسبت به این سوال قبل از بیان پیش‌فرض ها و بعد از بیان پیش‌فرض ها که تحقیق کردید دقیقا گفتیم آقا این متفرع بر این است، شما از این چند مقدمه گذشتید این مسئله شکل گرفته. فهمتون تغییر اصلا تصورتون نسبت به خود مسئله حل بهتر دقیق‌تر نشد.
شما مثلا کجای تصورتون دقیق‌تر شد؟ زن که شوهرش خیلی واضحه دیگه، یعنی این پیشفرضی که حالا حق طلاق نداره مثلا این در مسئله ما تأثیر داشت. زنی که شوهرش مفقوده است چه راههایی داره؟ این زن حق طلاق نداره، اینم بگیم. یعنی این مسئله اونو واضح کرد، این در جواب گویی مسئله اونو واضح کرد. یعنی ما الان که بخواییم بریم بعد از مسئله باید پاسخ بهش بشیم، این پیش فرض شما این کشور خیلی راحت‌تر ما.
حالا اون چیزی که تو ذهن بنده هست این است که وقتی ما بدونیم مسئله از چه مسیرهایی شما رد شدید به این مسئله رسیدید، یعنی در حقیقت این مسئله مولد چه پیشفرضهاییه، چه چیزهایی رو شما قبول کردید که این مسئله شکل گرفته، فهم بهتر نسبت به خود مسئله میاد.
راه بهتر به جوابگوییش
بگم. حالا اختلاف من و شما میشه دیگه. من متوجه شدم. متوجه شدم مقصود شما.
اون رو که تقسیم کنیم به نجاست و تعالت، این ناگهان که تقسیم شد، مثلا میتونیم نشون بدیم واضح شدن مسئله رو تو اون موارد دیگه. ولی چون اینجا میشه دقیقاً دیگه کجای مسئله رو واضح کرد؟ دقیقاً این که زنی که شوهرش مفقود است، مثلا مفقود است چه راههایی برای
تعبیر. حالا میگم این میشه اختلاف بنده با شما، اشکال نداره، ولی این چیزی که تو ذهن بنده است این علل شکلگیری مسئله است. علل شکلگیری مسئله میگم یعنی شما یک مسیر رو قبول کردید تا این مسئله شکل گرفته. این واضح میکنه برای من این مسئله از کجا تولید شد، خود این مسئله از کجا تولید شد.
سیر تاریخی
مثلا نمیشه. نه اصلا تاریخ چی تو تاریخ نداریم ما، خود این مسئله همین الان شکل گرفت، همین الان پیش فرض داره. این پیشه، این مولد چه گزاره هایی بوده که این مسئله تولید شد، علتش چیه، من این سوال برام به وجود اومد.
مثلا حالا مثلا من بدونیم از کجا تولید شدم، شاید تو دومش بسیدن تحصیل بذاره داری مسئلهش که شفافتر می کنید. من بدونم مسئله چه پیش فرض هایی تولید شده یا ندونم چه پیش فرض هایی تولید شده، مسئله وجودش همون باید.
شما حالا من اینجوری بگم، شما میگید که زنی که شوهرش مفقود است و شما میخواید این ازدواج رو از بین ببرید دیگه، ازدواج و طلاق رو از بین ببرید، با طلاق ازدواج رو از بین ببرید. خب این وقتی این پیش‌فرض رو ببینید این ذهنیتتون کامل نمیشه که من میخوام ازدواج رو از بین ببرم، این ازدواج اقتضای بقا داره، این ازدواج عقد جایز نمیشه، طلاق نه 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 خود این مسئله شما اینجوری سوالتون اینه، میدهد چگونه میشود با طلاق این ازدواج را باطل کرد. تو گزاره هاتون لفظ ازدواج داشتید دیگه، اینی که به شما بفهمید تو پیشفرض هاتون ازدواج اقتضای بقا داره و ازدواج عقد جایز نمیشه، این تصویرتون از این ازدواجی که تو مسئله اومده روشنتر میکنه یا نمیکنه؟ پس اگه این گزاره رو مفهومتر میشه براتون رو کل مثلا اثر میذاره، چون یک فاکتور مسئله رو، حالا من البته اصراری ندارم اشکال نداره
مثلا مفهوم شناسی موضوع دارن، مثلا ازدواج
نه نه
هم بود احکامش
نه
و احکامش هم تأثیر میده.
حالا من اگه بخوام باز جواب سوال شما رو بدم باید بیشتر فکر کنم، ولی الان همین فلبدایه میگم باز یه فرقهایی به ذهن میرسه، حالا روش تعامل بفهم. خب این هم نکته بعدی
به. این که بگم پیش فرض های اینجوری با این که مثلا تو فلب بارها ما داره میگم مثلا یه مسئله مطرح میکنم بگم جوابش هم اینه، اجماع فقها هم هست، احدی هم خلافش رو نگفته، ولی شما پیش فرض هایی که گفتین اینجوری که بحث نمی کنیم درست، یعنی گفتین یه سری چیزا پیش فرض سر اینا بحث نمی کنیم مثلا.
نه 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 این که پیش فرض بحث نمی کنیم، چرا؟ برخی پیش فرض ها مسلمه بحث نکردن، اما ممکنه شما توی یه مسئله به یه پیش فرض هایی برسید که جای بحث داشته باشه.
و پیش فرضی که بحث نکردن الان شاهد ماست دیگه.
نه فرق نمی کنه.
بس کرده باشم میشه تو تجزیه مسئله باید بریم پس بگیم خب یا این یا این شما نظرت چیه؟
پیش فرض غیر از تفریع فروعه. شما یه بار از این مسئله میگیم آقا این مسئله اصلا اگه اون پیش فرض ها نباشه شکل نمیگیره، این اینجا داریم میگیم اصلا شکل نمیگیره. تو تفریع فروع میگیم این مسئله شکل گرفته، اما یه مسئله نیست، تفریع میشه به فروع مختلف. این به ذهن
نداریم بین پیش‌فرضی که مسلمه و پیش‌فرضی که باید بحث بشه تا برسه.
نه همش باید بحث بشه، ممکنه شما یکیشو بگید بحث بکنید بگید مسلمه، نه اصلا بحث میکنید میگید آقا این ضروریه، خب این هیچی. مثلا اینکه طلاق در اختیار زن نیست، میگید آقا این از ضروریات مثلا شریعته. هم بحث نمی کنید یعنی چی؟ یعنی بالاخره با یه بدیهی یه مسلمی قبولش داری، همین یعنی استدلال کردن دیگه. مطلب آخری که به ذهن رسید و اینو هم دقیق بفرمایید، سیر تاریخی مسئله است. آگاهی از سیر تاریخی طرح مسئله در کلمات علما، مخصوصا علما شیعه علا عامه، میتواند در درک بهتر خود مسئله و جوانب مختلف آن مؤثر باشه. یعنی ما بخواییم بفهمیم این مسئله رو دقیقا محل بحث علما چی بوده، سیر تاریخیش رو نگاه کنیم. گاهی وقتا یک مسئله تو سیر تاریخی میبینیم اصلا مسئله عوض شد، تو یه برهه ای اصلا یه تصور دیگه از مسئله حاصل شد، این مسئله تو اون سیر تاریخیش ثابت نموند. مثلا فرض کنید وقتی مرحوم شیخ میگه اجماع با وقتی شهید ثانی میگه اجماع، ممکنه بگیم فرق میکنه، با وقتی سید مرتضی میگه اجماع فرق میکنه، سیر تاریخیش تغییر کرد اصلا. حالا مثال فقهیش هم اینه، مثلا مرحوم امام در مورد قاعده علالیت میفهمند که این قاعده توسط قدما، شما اگه بحث تاریخی کنی به سیر تاریخی این مسئله مراجعه کنید، میبینید که اصلا این قاعده، این مسئله فقهی در مرحوم ما میفرماید که قدما اصلا به این استدلال نمی کردن، قدما فقط برای اسکات مخالفین از این استفاده می کردن. شما چجوری به این رسیدید با سیر تاریخی؟ آره. مثلا خیلی ها گفته بودن که آقا این نبوی مشهور علالیده مؤاخذه در تا تو عدی، گفتیم خب این سند نداره، گفتن جابر داره، شهرت قدمایی بهش عمل کردن. امام میفهمد به این عمل نکردن، این تو کتاباشون آوردن برای اسکات عامه، خودشون بر اساس این فتوا داده باشن ما دلیل نداریم. یعنی چی؟ یعنی علما میگفتن آقا شما اهل تسنن این روایتو داری، شما باید ملتزم باشی. چون خیلی از کتب قدما میگن که در مقام اسکات عامه است، اصلا در مقام افطار نیست. ای مثلا فرض کنید به خلاف مثلا نباید مراجعه کنید برای فهم کلام شیخ، نظر شیخ مثلا میگم. خب اینجا به این مثال برای شناخت جوانه به مسئله است. یعنی ما سیر تاریخی این که حالا بالاخره قاعده علالیت وجود داره یا نه، این سوال دیگه، علالیت ما چنین قاعده در شریعت داریم یا نداریم، سیر تاریخیش نشون میده به شما که آقا مثلا این رو قدما قبول داشتن نداشتن. این جوانه به مسئله رو، تصور ما رو نسبت به خود مسئله واضح‌تر نمی‌کنه، قبوله، ولی جوانب مسئله رو بر ما روشن‌تر می‌کنه که این مسئله در گذشته مورد قبول بوده یا نبوده.
جوانب مسئله اصلا جوابه
نه، جواب نیست این مسئله، این سوال، این سوال جوانب این میشه، این قاعده رو گذشتگان قبول داشتن یا نداشتن. اینکه گذشتگان قبول داشتن یا نداشتن یک جانب به تعبیر ما، یک نکته خارجی از خود مسئله است. خود مسئله رو من شناختم، اما حالا قدمای مسئله رو قبول داشتن یا نداشتن.
قدما قبول داشتن یا نداشتن برای پیدا کردن جواب این مسئله باید سیر تاریخیش رو ببینیم، سیر قدما رو ببینیم که قدما قبول داشتن یا نداشتن.
بله.
مثلا جواب الان یعنی برای حضرت امام این از حجیت میفته؟
حالا بحثشون رو باید ببینید. فعلا ما بحثمون آره قاعده علالیت نیست. این مطلب شما، اشکال شما، بله. حالا من توی این مثال یه مثال دیگه هم دارم که اون هم به این خوبی نیست. اون یه مقداری از اینم مشکلش بیشتره. حالا عرض میکنم خدمتتون، یک بزرگواری میگفت بحث سن بلوغ دختران، میگفت که سیر تاریخی بحثش این است که شون تحقیق کرده بود، مثلا پایان نامش بود از اساتید نسبتاً تو حوزه، گفت که سیر تاریخیش اینه که اول اختلاف نظری بوده قدمای خیلی قدیم، بعد مرحوم شیخ میاد نظرش میشه 9 سال، خب جایگاه علمی شیخ طوسی هم مثلا با اون عظمت خیلی ها تا 2 قرن مثلا تحت تأثیر بودن، این قوت میگیره، یه جورایی اجماعی میشه، مخالفین تو این ایام بحث جدی قوی نمی کنن، ادله ضعیفی ارائه میدن و دیگران هم ادله ضعیف اینا رو رد میکنن، نه اینکه خودشون بیان دلیل قوی بیارن برای این بحث، خودشون بیشتر متمایل به اون بودن. این باعث شد که مسئله اجماعی بشه تا جایی که شهید ثانی اصلا میگه که ما 2 سال بیشتر نداریم، 9 سال و 10 سال توی شرح لومه هست، اصلا 13 سال اشاره هم نمی کنه، اصلا اشاره هم نمی کنه. این باعث شد که الان دیگه مثلا همه بترسن بگن مثلا فرض کنید 13 سال یا 10 سال، چون یه اجماع خیلی عمیق و قوی در 9 سال شکل گرفت. حالا این میگن که سیر تاریخی، این مثال هم بیشتر برای بحث کشف اجماع و نظر علماست نه برای فهم خود مسئله. این مثال برای این باید یه کم بیشتر کار بشه، یه مثال بهتری پیدا بشه. چه مثال بفهم؟ چرا خوب؟
ما همین که فقیق بیاد برای حل مسئله، همین که فقیق بیاد برای حل مسئله، هر چی دیگه تمانه اکنه اون رو بشه برای مسئله شناسی هم بخواب به سیر تاریخی.
بگویید ما کارمون این نیست که الان فقیق چی کار میکنه، ما اشتباهه، ما اگر بخوایم یک کار عمیقی انجام بدیم به نظر باید خیلی دقیق در انجام بشه. بله این کار کاری یه نفر نیست، کاری تشکیلات مسئله شناسی، همین مرحله اول یه تشکیلاتی باید دور هم جمع بشن تا این مرحله طی بشه. خب جمع بشن، چرا من باید بشینم خودم یک شبه بخوام برای 1 ساعت درس فردای درس خارجم همه چیزو جمع بکنم تندتون انجام بدم بعدم برم ارائه بدم که به فتوا برسم؟ هیچ، خیلی از این مراحل هم رد کنم. احتمال نمیدین یکی از این مراحل که رد کردیم یه اشتباهی رخ داده باشه، یه چیزی دقت نکرده باشم؟ ولو من که احتمالشو میدم دیگه، بقیه رو نمیدونم. خب این هم از بحث مسئله شناسی تموم شد به خول و قوه الهی.
باز شما
چی؟ اون
شیخ
و طایفه هست، نه کسی نگفته تا حالا، من نشدم
بخوام اصطلاحش کنم، اصلا کل
بنده از این اصطلاح استفاده میکنم. بله
به امام،
امام و طایفه سیده نخونی اونجا میگفت که توی خوزستان زدن خمینیه امام خامنه ای. دیگه ما تو ولایت اونا موندیم واقعا، هر چی در دیگه میشه
خمینیه امام
خامنه ای. نه بله اینجوریه. بحث عرض کردیم، باز هم دوستان نه این مال قبله، ما خدمتتون عرض کنم که من چیزی که خدمت بزرگواران عرض کردیم این مراحلی بود که باز برای مسئله شناسی بود. ممنونیم از دوستان که نکات و دغدغه‌هاشون رو فهمودن. باز من یه بار دیگه بعد از این جلسه مجدد کار میکنم. چشم، اگه یادم رفت پیام بدید بذارم. باز دوباره این اصلاح میشه، سعی میشه که
مطلبی
هم
تکمیل
میشه،
هم
اصلاح میشه
یا تمام
شده کار؟
نه اصلاحش مطلب تا آخر رفته تمام شده از دوره. بله دره چیز میشه. این رو باز ممنون میشیم از بزرگواران اگر باز مجددن یه تعاملی کردن و نکاتی به ذهنشون رسید استفاده کنیم. این یک نکته. نکته دیگه این که آقا این مرحله تموم شد، مرحله جمع‌آوری ادله. فکر کنم نمیرسیم به این مرحله. جانم بفهمی؟
یه بار خودتون فکر کنم یا از اساتید دیگه مطرح کردن که مثلا موضوع توی این گفتن که اگه ما اصل مرحوم رو با معنا بشناسیم شرایط و چیزو نظرمون فتوامون شرایط رو موضوع شد عوض بشه. مثلا گفتم مثلا زمانی که ایران کارگر رو دستا کثیفه با کثیفه نمیدونم خب تو اون شرایط میگه مثلا
تو حکم
نباشه
تو حکم مثلا مسئله شناسی موضوع. الان شما میخواید موضوع چه مسئله رو بشناسید؟ دید که مثلا مانع آیا مثلا رنگ مانع وضوع است یا نه؟
نه
این باز حکم میشه. مانع وضوع چه چیزی است؟
الان حالت عادی میگیم مانع هر چیزیه که آب
ببره ولو سر سوزن
ولی اگه اونو بررسی کنیم
که تو فتوا هم
سر تاریخی و میگیم که مثلا از این مصرف بوده یا از این چیز
بوده تو فتوا هم سر سوزن هست دیگه هست فتوا هم میتونم ولو سر سوزنی باکتر هست.
بله
من دیدم تو
فتوا
من تعجب کردم، خیلی تعجب کردم.
دوستان نسبت به مثال های ولی اللهی نکته ندارن؟
یه مثال دیگه استاد چیز که استاد فرمودن که بحث نجاست پاکی و اینا گفتن شرایط اون زمان اگه میدونستیم مثالش اون بود که شرایط بود که مثلا طرف بیاد پیش حضرت بیبی باشه ما تو راز میایم نزدیکت پامون لخته پاک شده نه خود از اون فامیلی استاد دیگه پا برهنه این پامون میخوره بی ادبیه مثلا به این نجاست و مطفوع اینه که خیابون ریخته میایم مثلا دوی پشتی از اون که مثلا خوب 20 قدم میایم در قدم میایم مثلا تطهیر میشه. یعنی میگفت نهست پاکی اینجوری چیزی شده تو این با این جلدت و شدت اون موقع بوده. میگفت حالا اگه اونو بیا تطبیق کنیم شاید به این بسواسا و این هم
حتی جان یکی دیگر در تحقیق شایده این هم
ساده تر بگیم
موضوع پارانوانشون بود نه هیچ باید نیست زباد این نجاست در این عهد تصمیم متحل باشه.
یعنی تو که تأثیر داد کامل
ایشون برسی که بندم موضوع پارانوانشون بودم زباد این هم باشه این پاک بشه این پاکه.
سیر تاریخی برای مسئله شناسی
خواستم بگم نگفتم سیر تاریخی نیست. خب شده چی دیگه
باشه؟
آه سیر تاریخی نیست جایی مسئله رو من بازم برستم خیلی بازم
سیر تاریخی این آره هم توی جواب هم اشاره به سیره متشرعه یا رفتار متشرعه است. نه سیر تاریخی حالا این چیزی که مد نظر ما بود سیر تاریخی مسئله در فقه شیعه. یعنی این مسئله آها یه چیز دیگه دارید میفهمید. آها توجه به
چیز نیست، سیر متشرعه نیست، وقایع شکل‌گیری مسئله است در واقع که این مسئله تو بقول شما دامنه چه موقعیت اجتماعی
شده مسئله رو باید روش کار بشه. خوبه ممنونم. آره باید دوش فکر بشه به دوش کار بشه. ما متوجه چیزم نیوردیم.
یه فیلم دیگه باز دارم گفتن که
سه اولی چون بود
یه استادی میگفتن که این راوی بعضا شناختش توی حکم تاثیر میذاره، نمیدونم بازای مسئله شناسه میشه کنه ولی شاید بشه چیز کرد. مثالشون هم چیز بود، بحث یه فتوای چند سال پیش اومد که اگه کسی تو روزه خیلی تشنشه یه ذره آب بخوره روزشم باطل نمیشه. یه استاد میگفتن که برای اینو میگفتن یک مرجعی گفته بودن نظر مطرح نه خیلی حاشیه ساز شده فلان اونا، بعد میگفتن که ببینید خیلی هم چیز نیست، بعد میگفتن اتفاقا یه نکته ای داره نکتهش رو یاد بگیرید خوبه. گفتن چیه نکتهش؟ گفتن اومدن از حضرت پرسیدن که ما خیلی تشنمون میشه دیگه به ناچاری اینا میرسیم آب بخوریم یا نخوریم، حضرت گفتن بخوریم. از این روایت برداشت کردن که بخوریم روزتون باطل نمیشه. گفتن نکتهش چیه؟ گفتن که راوی اگه بشناسه آدم بره خود احوالات راوی رو ببینه، راوی مجتهد بوده به قول من، فقیه بوده. بعد فقیه واضحه که پس دو تا چیز داره دیگه، نیومده از حضرت بپرسه که مثلا ضرورت شد اینجوری شد میتونیم آب بخوریم یا نه. خب معلومه ضرورت میتونی بخوری، یعنی اینجاش واسهش قدم متعقم واضح بوده، پس لابد داشته از حکم موضوع میپرسیده، مثلا حضرت که جواب دادن میتونی بخوری فهمیده که میتونی بخوری روزم باطل نمیشه اصلا. حالا اون بنده خدا نمیخواست فتوا رو سیز کنه، ولی این حالا میخوام شاهد برای اینجا که این احوالات راوی هم میتونه توی مسئله شناسی به این
اون فهم روایته، فهم روایته، فهم ادله نقلی اینو میگی،
یعنی سائل مسئله میخوام بگم
نه اصلا اونجا مسئله شناسی نیست، فهم دلیله، دلیل شما روایته، دلیل مسئلتون روایته، حالا میخواید روایت رو بفهمید اونجا باید بگیم. مثال
خب قبلی هم فضای صدور روایت،
فضای صدور روایت توی خیلی ممنون آقا. خب